الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تبریک عرض میکنم خدمت شما حلول ماه مبارک رجب رو، انشاءالله که بتونیم در این ماه مبارک، در ماه رجب العصب، از زلال این چشمه الهی و این نهر نورانی انشاءالله جان و نفس خودمون رو از هرچه آلودگی هست بزداییم و آماده بکنیم نفسمون رو برای طاعت و عبادت خداوند بزرگوار انشاءالله. بسیار خوب، همونجور که مطلع هستید در خدمتتون هستیم با برنامه حبل المتین و این توفیق باز به ما دست داد و نصیب ما شد تا تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو که مستحضر هم هستین در این برنامه. از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره مند میشیم انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده را از محضرشون ببریم. در ابتدا همونجور که همه شما آشنا هستید با سیر برنامه، ما ابتداعا میشنویم و استفاده میکنیم از محضر حضرت استاد نسبت به فرمایشاتی که راجع به حضرت زهرا هست و اون اتفاقاتی که افتاده و اون مسائلی که مطرح شده، انشاءالله توسل ما باشه، حسن مطلع ما باشه برای شروع برنامه‌ای که مقبول رضایت اون حضرت قرار بگیرد انشاءالله. سلام عرض میکنم حضرت استاد، تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رجب رو در خدمتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا بقیت الله فی ارضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه وبكده. السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع، فما كان لنا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این گیتی پهناور این برنامه را مشاهده می کنند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادند، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت و روزافزون برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم. فرارسیدن ماه رجب المرجب، ماه رحمت الهی، ماه استغفار، ماه برگشت به خدای عالم، ماه توبه، ماه اجابت دعا و مقرون به ولادت آقا امام جواد سلام الله علیه و آقا امیر المومنین سلام الله علیه هست تبریک عرض می کنیم. خدا انشاءالله به آبروی امیر المومنین و آقا جواد الائمه سلام الله علیه ما این ماه را انشاءالله ماه فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد و قلب نازنینش از ما راضی بگرداند و ایدی ما را فرج آقای من انشاءالله قرار بدهد و ما طبق برنامه همیشگیمون یک یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها بکنیم. طرفدار علی بودم، طرفدار علی بودم که بین آن همه دشمن نشد جز شعله آتش در آنجا کس طرفدارم. صدیقه طاهره اولین مدافع حریم ولایت و امامت و اولین کسی که فریاد در آورد بر سر غاصبان حقوق امیر المومنین و خود هم عاقبت شهید این راه ولایت شد طرفدار علی بودم که بین آن همه دشمن نشد جز شعله آتش در آنجا کس طرفدارم. گهی در خانه، گه بین در دیوار، گه کوچه، خدا داند چه آمد بر سرم، کشتند صد بارم. دلم بهر علی می سوخت چون گنفذ مرا می زد، نگاه قربت او بیشتر می داد آزارم. نگفتم راز خود با هیچ کس اما خدا داند، نگفتم راز خود با هیچ کس اما خدا داند. نمی آید به هم از درد یک شب چشم بیمارم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم، طیب الله عظم الله اجورنا و اجورکم. خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد، بسیار بهرمند شدیم الحمدلله. این توفیق رو داریم حسن مطلع برنامه حبل المتین استفاده می کنیم و این زلال چشمه حضرت زهرا رو گوارای وجودمون می کنیم انشاءالله، که این حس و حال در تمام زندگیمون در تمام طول هفته ادامه پیدا بکنه تا انشاءالله نظر لطف ائمه بر ما بندگان عاصی انشاءالله همواره قرار بگیره. بسیار خوب حضرت استاد، ما یک بحثی رو آغاز کرده بودیم، البته حالا یک فاصله ای هم افتاد، به خاطر همین درخواست میکنم اگر امکانش هست یک مختصری از اون مباحثی که مطرح شده بود در زمینه درس‌های از امامت و ولایت قرار شده بود مفصلا صحبت بکنیم. رسیده بودیم به یک حدیثی که حالا به خاطر اون فاصله ای که افتاده برخی از بینندگان هم ممکن هست توی همین فاصله همراه ما شدن و بالاخره اون مباحث گذشته رو در ذهن نداشته باشن، اگر لطف بفرمایید یک مختصری از اون چیزی که گذشته بیان بفرمایید استفاده می‌کنیم از محضر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، من لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در این طول این چند ماه دو تا روایت مهم و اساسی که در حقیقت تکان دهنده است و کافی است هر مسلمانی رو از خواب غفلت بیدار کنه و درنگی بکند و تأملی بکند قبل از آن که وقت بگذرد و پشیمانی فایده‌ای نداشته باشد مطرح کردیم. حدیث اول حدیثی بود که رسول اکرم فرمود ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقه، امت من بعد از من به 73 فرقه تقسیم خواهند شد، از این 73 فرقه 72 فرقه داخل آتش جهنم خواهند شد، یک فرقه اهل نجاتند. آیا این روایت برای ما کافی نیست؟ بررسی کنیم، تحقیق کنیم و ببینیم اقوال علما شیعه سنی بزرگان چی هست؟ آیا خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایات نشانه های فرقه ناجیه را مطرح فرموده، مطرح نفرموده؟ علائم فرقه هالکه را هم اشاره داشتند یا نداشتند؟ ما بیاییم برای یک مرتبه هم شده این تعصب های باطل را کنار بگذاریم و این پرده های زخیمی که روی اذهانمون کشیده ایم و هرچه گذشتگان گفتند ما هم همان را داریم تکرار می کنیم کنار بگذاریم، خودمون بیاییم مرد مردانه وارد میدان بشویم، این روایات و احادیث را زیر رو بکنیم، اقوال مختلف را ببینیم. فقط شیعه نیاد اقوال علمای شیعه را ببیند، اقوال علمای اهل سنت را هم ببیند. علمای اهل سنت، جوانهای اهل سنت فقط نظرات علمای اهل سنت را نبینند، نظرات هر دو فریق را ببینند. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. حدیث دومی که باز خیلی خلاصه اعلان خطر بزرگی بود و واقعا برای انسان تکان دهنده است و کافی است برای بیدار شدن انسان، که رسول اکرم فرمودن من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلیست. آیا مراد از این امام چیه؟ در زمان رسول اکرم امام کی بوده؟ و هر کس در زمان پیغمبر بدون امام از دنیا رفت مرگش جاهلی بود؟ یا نه مراد از امام، امام بعد از رسول اکرم هست؟ حالا انشاءالله بررسی خواهیم کرد که یکی از اوصافی که در صحاح آمده و کتب شیعه هم آمده، رسول اکرم امام المتقینه، یعنی افزون بر این که رسول هست، نبی هست، امامم هست. و ما معتقدیم در قدیر آقا رسول اکرم یا در حدیث منزلت به صراحت فرمودند که بعد از من تمام مقامات من متعلق به امیرالمومنین است غیر از نبوت. و در قدیر هم همین امامت را که خدای عالم برای رسول اکرم معین فرموده بود و امر الهی به امیرالمومنین محول کرد. آیا امام بعد از رسول اکرم همونی است که رسول اکرم معین کرده یا اصلا معین نکرده؟ پیغمبر فرمود من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه، ولی دیگه هیچی نگفت امام بعد از من کی هست. مردم شما برید امام معین کنید. آیا یک آیه داریم در این زمینه؟ یک حدیثی داریم و یک حدیث جعلی که پیغمبر به جای مردم بعد از من جمع بشوید برید در سقیفه در کجا یک امامی برای خودتون معین کنید؟ آیا فرموده یا نفرموده؟ اینها همه نیاز به تأمل و دقت و تحلیل داره. و الان امروز ما حدود 1400 سال از حیات رسول اکرم و زمان نزول وحی فاصله گرفته ایم. الان اگر ما از دنیا برویم، پدر و مادر اجداد ما از دنیا رفتند، تکلیف ما با این روایت چی میشه؟ من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، بدون امام هر کس از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. ما سوال میکنیم از شما بینندگان عزیز، پدر شما، جد شما، اجداد شما از دنیا رفتند، آیا با اعتقاد به امامت امامی از دنیا رفتند؟ کدام بود اون امام؟ برای ما معرفی کنید. و اگر بدون امام از دنیا رفته اند، رسول اکرم فرمود من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، مرگش مرگ جاهلی بوده. و لذا ما این دوتا روایت رو خیلی مفصل بحث کردیم و آمدیم در بعضی از فراز نشیب هایی که اقوال علمای اهل سنت، علمای شیعه، روایاتی که در این زمینه هست از صحیح مسلم و دیگر سها، از کتاب کافی و دیگر کتب معتبر شیعه مطرح کردیم. من در خدمت جناب آقای مرعشی بزرگوار هستم. اگر سوال جدیدی هست من توضیح بدم انشاءالله.
بزرگوار این سلامت باشید. حالا بینندگان عزیزی که همراه ما بودند به وضوح مشاهده کردند که حضرت عالی اشاره فرمودین نسبت به اولا خب صحت حدیث رو ما توی منابع اهل سنت دیدیم، در منابع شیعیان هم اون رو دیدیم. اصل خود آیا دقیقاً همین عبارت اومده در کتب اهل سنت دیدیم که وجود داره، اومدیم تطبیق دادیم دیدیم که در کتب شیعیان هم همین مطلب هست. نسبت به دلالت کلی حدیث، نسبت به اینکه امام چه کسی هست، دقیقاً اومدیم بررسی کردیم که اونها چه صحبتی میکنن، اهل سنت در کتبشون چه چیزی هست و شیعیان چه چیزی دارن. حالا این جلسه رو اگر اجازه بدین بپردازیم به خود اصل این لفظ مرگ جاهلی، میتتن جاهلیه‌ای که در روایت ذکر شده و بخوایم تحلیل بکنیم به همون سبک و سیاقی که سابقا همین کار رو انجام میدادیم، ببینیم اهل سنت نسبت به مرگ جاهلی چه توضیح و تحلیلی دارن و شیعیان چه توضیح و تحلیلی دارن. همونجوری که حضرت عالی هم مقدم میکنین اهل سنت رو هم در تماس‌هاشون هم در خود متن اصلی برنامه که بالاخره این ادعاهایی که داشتن رو حضرت عالی مقدم می‌فرمایید، ما هم حالا سوالمون رو مقدم بکنیم که اهل سنت مرگ جاهلی رو به چه چیزی تحلیل کردن، گفتن معنای مرگ جاهلی چه چیزی هست؟
سوال خیلی خوبیه که در حقیقت بیت القصیر این روایت هم همون مات و میتتن جاهلیه هست. یعنی اصل قوام این روایت، رکن این روایت به این مات و میتتن جاهلیه هست. اگر این برای ما روشن بشه شاید خیلی از قضایا حل بشه. من ابتدا نظر بعضی از بزرگان اهل سنت رو میارم و تحلیل میکنم و بعد هم اشاره میکنیم به اقوال بزرگان شیعه. جناب آقای ابن جوزی بزرگ، برای شما عرض کنم، متوفای 597، کتابی داره به نام کشف المشکل من حدیث صحیحین للامام ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی، تحقیق دکتر علی حسین بواب، جلد دوم. ایشون میگه من را من امیر هیشل، و عبارتهای مختلف بود، من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه، من فارق الجماع شبرن مات میتتن جاهلیه. ایشون در رابطه با مفارقت که میگه در اینجا قبول امامت هست، که اگر کسی امامی را قبول نکند و از امام فاصله بگیرد و با امام عصرش بیعت نکند یا نشناسد اصلا معتقد به امام نباشد، این در حقیقت به معنای مفارقت امامت است. میت مکسور المیم هست، یعنی بها الحالت التی مات علیها، یعنی همون حالتی که خلاصه از دنیا می رود. خب جاهلیت چیه؟ میگه والجاهلیتو عادت القوم قبل الاسلام. مرگش مرگ جاهلی است، یعنی مثل روش های مردم قبل از اسلام. خب قبل از اسلام مردم چطوری بودند؟ اگر کسی بدون امام از دنیا برود، از امام فاصله بگیرد، مفارقت کند از امام ولو یک وجب، مرگش مرگ جاهلی است. بعد ایشون میگه فانهم کانوا یعملون بواقعاتهم ولا یلتفتون الی مشرعن. ویژگی های جاهلیت این بود که اونا دیگه هر چه به ذهنشون میرسید عمل میکردن و کاری به شریعت نداشتن. یعنی اگر کسی بدون امام از دنیا برود، یعنی در حقیقت طوری از دنیا رفته که ملتزم به شریعت نبوده، یعنی از شریعت بیرونه. البته این فرمایش ایشون هست. ابن اسیر جزری متوفای 606 در کتاب النهایه فی غریب الحدیث جلد چهارم با تحقیق محمود محمد التناخی، ایشون در صفحه 370 میگه مرگ جاهلی یعنی کما یموت اهل الجاهلیه من الزلال والفرقه. اگر کسی بدون امام از دنیا برود، مرگش مرگ جاهلی است، یعنی با گمراهی از دنیا رفته و با جدا شدن از امام از دنیا رفته. والفرقه، مراد از فرقه یعنی مفارقت از امام. پس ایشون میگه اگر کسی بدون امام از دنیا رفت، مرگش مرگ زلالت و گمراهیه، یعنی هیچ راه چاره ای در اونجا نیست. آقای بدرالدین معروف به دمامینی متوفای 827 کتابی داره به نام مصابیح الجامع، شرح صحیح امام بخاری هست، در جلد دهم در صفحه 80. ایشون هم در اینجا میگه کما یموت اهل الجاهلیه من الزلال والفرقه، یعنی مثل زمان جاهلیت به گمراهی از دنیا رفته. یعنی در زمان جاهلیت کسی از دنیا میرفت چی بود قضیهش؟ یعنی بدون اسلام، بدون توحید، بدون معاد، بدون نبوت، بدون خلاصه شریعت، یعنی گمراهی محض. ابن حجر عسقلانی متاسفانه همواره تلاش میکند که با اون ذهن بسته خودش روایات رو یه طوری توجیه بکند که با عقاید خودش و با عقاید خلاصه اتباعش با هم تنافی نداشته باشد. ایشون در کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری چاپ عربستان سعودی در جلد 16 صفحه 438 از آقای کرمانی که از شارحین صحیح بخاری هست میگه، خلاصه استثناء در اینجا به معنای استفهام انکاری است، من مات و لیس فی عنقه بیع مات میتتا جاهلیه، تا اونجایی که ایشون میگه آقا مراد میتتا جاهلیه به کسر الميم حالت الموت کموت اهل الجاهلیت علا زلالن، مثل مرگ زمان جاهلیتی که به گمراهی از دنیا می رفتن. و لیس له امام متاع، در زمان جاهلیت پیشوایی که مورد اطاعتشون باشد نبوده، لأنهم کانوا لا یعرفون ذلک، مثلا امام نمیشناختن اینها، یعنی میخواد یک طوری ماسمالی کند قضیه را. و لیس المراد انه یموت کافرن، مراد این نیست که کافر از دنیا میره، مات میتتا جاهلیه یعنی میتت کفر نیست، بلی یموت آسیان، معصیت کرده، یعنی اگر کسی بدون امام از دنیا برود کافر نیست، مسلمانه ولی معصیت کاره. حالا این من مات بلا امام، مات میتتن جاهلیه، بدون امام از دنیا مرگش مرگ جاهلیست، خب لازم بود پیغمبر فرد مرگ جاهلیست، بگم من مات بلا امام مات آسیان، دیگه اصلا نیازی نبود که آقای ابن حجر عسقلانی بعد از 800 سال 840-50 سال بیاد حاشیه بزنه به فرمایشات رسول اکرم. و یحتمل ان یکون تشبیه علی ظاهره، شایدم تشبیه همون ظاهر لفظه، معناش این است که یموتو مثل موت الجاهلیه و ان لم یکن هو جاهلیان، مرگش مرگ جاهلی است، گرش آدم جاهلی هم نیست، یعنی در دوران اسلام هست و مسلمان هست، یعنی در حقیقت یک تشبیه مایی هست به دوران جاهلیت. بله. او ان ذالک ورد مورد از زجر و تنفیر و ظاهره غیر مرادن، یعنی میخواد بگی که آقا کسی اگر بدون امام از دنیا برود کار خیلی بدی کرده و ظاهرش هم مراد نیست که مرگش مرگ جاهلیست، یعنی پیغمبر اکرم متوجه نشده چه فرموده، ولی ابن حجر متوجه شده که پیغمبر مات میتتن جاهلیه از این میته جاهلی مرگ جاهلی را اراده نفرموده، خواسته یه شوخی کرده باشد. و یعید ان المراد بالجاهلیه التشبیه قوله فی الحدیث من فارق الجماعه شبرن کأنما خلع ربقة الاسلام من عنقه، دیگه اینجا آقای ابن حجر عسقلانی بی اختیار داخل چاه افتاد.
بله.
این همه توجیه کرد، آمد آخرش در بنبست قرار داد خودش رو. دیگه مراد از جاهلی تشبیه است که در روایت دیگر هم هست، من فارق الجماعت شبرن، هر کس از جماعت یک وجب جدا بشود، یعنی از جماعتی که همراه امام هست یک وجب جدا بشود، فکأنما خلع ربقة الاسلام من عنقه، گویا رشته اسلام رو از گردنش کنده. خب آقای ابن حجر عسقلانی، ربقه اسلام از گردنش کنده یعنی چیه؟
بله.
معناش چیه؟ آیا غیر از این است که از اسلام رفته بیرون؟
اصلا معنا داره در زمان جاهلیت از اسلام خارج شدن؟ معنا پیدا نمی کنه. بله. پس منظور همون کافر شدنه.
خلع ربقة الاسلام من عنقه، این خودش نشان میده بر اینکه مراد از این
مرگ جاهلی مرگ کفره، مرگ ارتداده، بحث شوخی نیست. نه اومده بگه من مات بلا صلات مات میتتن جاهلیه، من مات بلا صوم مات میتتن جاهلیه.
بله.
اگر نمازی نخواند، روزه نگرفت، غیره، میتونه بدن چیکار کنه؟ قضا بکنه، کفاره بده، جبران بکنه. ولی بدون امام از دنیا برود، نه قابل کفاره هست، نه قابل قضا شدن هست. و اگر چنانچه ارتدادش هم ارتداد فطر ملی باشد، این دیگه در حقیقت چیه؟ از اسلام رفته بیرون، توبهش هم قبول نیست.
بله.
یعنی اگر مسبوق به اسلام باشد، از اسلام برود بیرون، اتفاق علمای شیعه و سنی هست که توبه این آقا قبول نیست.
بله.
بله. ایشون یه همچه فرمایشی دارد. فتوای برایش لجنه دائمه فتوای عربستان سعودی هم، این آقایان هم خلاصه از کاروان عقب نماندن، این هم یک افاضه فرمودن. این فتاوای لجنه دائمه که در حقیقت هیئت افتای عربستان سعودی، در رأسش قبلا بن باز بود، الان آل شیخ هست، در جلد 23 صفحه 400 ایشون هم میخواد توجیه کنه. مات میتتن جاهلیه، ای مات علی الزلاله، کما یموت اهل الجاهلیه علیها. مرگش مرگ گمراهیه، ولی مرگ کفر و شرک نیست، مرگ ارتداد نیست. چرا؟ فانهم کانوا لا یدخلون تحت طاعت امیرن. در زمان جاهلیت مردم زیر بار اطاعت یک امیری نمی رفتند. اینا دیگه هر کس برای خودش ساز خودش رو می زد. که البته اولا این فرمایش ایشون فرمایش کاملا باطلیه. در زمان جاهلیت اینها اقوام و قبائل هر کدامشون تابع رئیس قبیله بودند. رئیس قبیله هرچه می گفت چیکار میکردند؟ اینها هم همون رو عمل میکردند. شما همین اوس و خزرج در زمان جاهلیت نزدیک 120 سال با هم جنگ داشتن، با هم دیگر هزاران هزار کشته دادند. اینا هر کدام امیری داشتند و تحت اطاعت امیر خودشون بودند. بابا آقای بن باز یه حرفی بزن که مرغ پخته به ریش شما نخنده. فَإِنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ تَحْتَ طَاعَةَ أَمِيرٍ. شما در خود مکه شما ببینید این قبائل هر کدام یه رئیسی داشتند، برای خودشون یک امیری بودند، شورایی هم تشکیل داده بودند. اینها بر مبنای همین شورای رؤسا مکه را اداره می کردند، بیت الله الحرام را اداره می کردند. این که لَا يَدْخُلُونَ تَحْتَ طَاعَةَ أَمِيرٍ، حالا ما که متوجه نشدیم ایشون میخواد چه بگه.
قرآن هم وقتی میگه فقاتل و ائمه الکفر، باید بگیم اشتباه گفته، اصلا ائمه ای نداشته.
ائمه ای نبوده. بله، ائمه ای نبوده. نه، نکته قشنگی بود. نکته مهمی که هست در روایات اهل سنت، همونطوری که آقای ابن حجر عسقلانی در آخر کلامش آورد، نکته قشنگیه. خود رسول اکرم معنا کرده. در مسند احمد جلد 35 صفحه 444 حدیث هم صحیحه که من خالف الجماعه شبرن خلع ربقت الاسلام من عنقه. هر کس از جامعه ای که تحت نظر امام هست از این جدا شود، جدا شود. اینجا البته سوال خیلی زیاده ها که آقایان، اون کسانی که در زمان حضرت امیر خلیفه، نمیگیم به قول عقیده شیعه خلیفه منصوب پیغمبر و خلیفه الهی و خلیفه منتخب مردم، اونهایی که از او جدا شدند و با او جنگیدند، آیا جناب آقای ابن حجر عسقلانی، جناب آقای بن باز و دیگر بزرگان، من خالف الجماعه، اینا که با جماعت مخالفت کردن، خلع ربقت الاسلام من اونقه، میتونید این رو یه مقداری توضیح بدید برای ما؟ تکلیف کسانی که با امیرالمومنین جنگیدن چیه؟ آیا این روایت جایی برای شما عرض کنم اجتهاد باقی میگذاره؟ که آقا اجتهاد فرمودند، یک ثوابم دارند. حتی ابن حزم اندلسی میگه عبدالرحمن بن ملجم هم کان متعولن، برای شما عرض کنم مجتهدن و امید داشت با قتل علی ابن ابی طالب یک ثوابی هم ببره. ولی درباره عثمان اون کسانی که کشتن همشون اراذل اوباش بودن، همشون اهل جهنمن. ببینید دوستان عزیز، یه مقداری دقت بکنیم. این نگاه های دوگونه ای که در صدر اسلام انجام شده، اتفاقا خدای عالم طوری کرده که حجت برای همه تمام بشه. راه گریز برای کسی خدا باقی نگذاشته. فردای قیامت حجت برای همه تمامه. آقا اگر در برابر خلیفه مسلمین قیام کردن خلاف شرع حرامه و راه توجیه نمیگذارد و راه اجتهاد نمیگذارد، خب تکلیف کسانی که با امیر مقاتله کردن چیه؟ و اگر راه توجیه میگذارد، میتونن توجیه بکنن، اجتهاد کنن، تکلیف کسانی که خود شخص عمر را ترور کردن، شخص عثمان را کشتن، تکلیف اینها چیه؟ ما باید یک مبنایی داشته باشیم، بر این مبنا تمام حوادث رو چکار کنیم؟ تحلیل کنیم. یعنی یک کلی را بیان بکنیم و برای این کلی مصادیقی هم معین کنیم. نمیشه که بابا هر کجا به نفع ما هست یک کلی درست کنیم یک مصداق برای او، هر کجا به ضرر ما هست یک کلی درست کنیم، صغرای کبرای درست کنیم بر مبنای او بخوام نتیجه بگیریم.
این دیگه چه کلی شد؟
این دیگه چیزی نیست که بحث اهانت و جسارت و توهین نیست، یک بحث واقعیاتی است که ما باید به این واقعیات با نظر واقعی نگاه کنیم، نه با نظر معیوب و با عینک معیوب نباید نگاه بکنیم. و همچنین در کتاب مستدرک الصحیحین جلد اول صفحه 203، باز هم من خالف جماعت المسلمین شبرن، یک وجب از اجتماع مسلمین مخالفت کند، خلع ربقت الاسلام من عنقه، و خلع کرده، در آورده از رشته اسلام را از گردنش. و میگه روایتم صحیح و شرایط صحیح مسلم و بخاری را دارد. آقای البانی هم در کتاب از سنه ابن ابی عاصم که متوفای 287، البانی متوفای 1420، در اینجا هم باز همین روایت رو میاره، میگه حدیثون صحیح. و در این زمینه خلاصه حرف خیلی زیاده، ولی یک نکته ای را برای شما عرض کنم. آقای بخاری دارد که من این رو فراموش کردم تصویر بگیرم، این رو اجازه بدید من ببینم در کتاب الجامع الکبیر هست، از این من نشان بدم برای دوستان عزیز، برای شما عرض کنم. بله، البته اینجا مصنف ابن عبدالرزاق صنعانی متوفای 235، برای شما عرض کنم 215، ابن شیبه 235، از پیغمبر اکرم نقل میکنه من تولا غیر موالی فهو کافرون بما انزل الله علی رسوله. هر کس ولایت غیر از مولایی که خدای عالم برای او معین کرده انتخاب بکند به خدا و پیغمبر کافر شده، به ما انزل الله کافر شده. و مسند احمد هم همین تعبیر رو دارد، تولا غیر موالی فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین لا یقبل الله منه یوم القیامت صرفا ولا عدلا. این رو آقایان بیان برای ما معنا کنند، تولا غیر موالی، مراد از غیر موالی چیه؟ آیا مراد این است که مثلا یک عبدی مثلا مال آقای زید بود فرار کرد رفت من عبد آقای عمر هستم، یا نه مراد از این تولا غیر موالی ولایت کسی را که از طرف خدا معین شده، اگر اون هم باشد اطلاق دارد.
بله
اطلاق دارد. پیغمبر اکرم نیامده اینجا مقید بکند به یک انتصاب یک عبدی به یک مولای دوم و دیگری. اینها باز برای شما عرض کنم در کتاب‌های مختلف، یعنی در حقیقت من اجازه بدید این روایت در چند تا برای شما عرض کنم کتاب آمده، بزرگواری کنن دوستان من آمار بدم خدمت بزرگواران، این روایت در 222 کتاب اهل سنت آمده. من تولا غیر موالی فهو کافرون علی ما انزل الله علی رسوله لعنت الله علیه و الناس اجمعین و امثال این قضایا. اینها خیلی پیام دارد اگر ما دقت بکنیم، و کافی است تک تک این عبارت ها برای ما درنگی باشد. اما در رابطه با علمای شیعه هم من دیگه لا خیلی زیاد دیگه تو اینجا دیگه چیز داشتیم، من فقط یکی دو مورد رو عرض میکنم، بعد اگر سوال دیگری هست در خدمت شما باشیم.
سلامت.
ترخیص الشافی مال شیخ توسی هست رضوان الله تعالی، کتاب شافی مال سید مرتضی هست رضوان الله تعالی علیه، در جواب قاضی عبدالجبار معتزلی هست در کتاب المغنی فی الامامه، تلخیص شیخ توسی با یک توضیحاتی ایشون داره در جلد چهارم صفحه 132 که میفرماد پیغمبر فرمود من مات و هو لا یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه و میتت الجاهلیه لا تکون الا علی کفرن. مرگ جاهلی غیر از مرگ کفر چیز دیگری نیست. یعنی شما برید از یک بچه 4-5 سالم سوال بکنید بگید آقا مرگ جاهلی یعنی چه؟ کسی که الان پنجم ابتدایی رو خوانده باشد، آقا مرگ جاهلی یعنی چه؟ یعنی کسی که در دوران جاهلیت زندگی می‌کرده نه به خدا معتقد بوده، نه به پیغمبر معتقد بوده، نه به معاد معتقد بوده. مراد از مرگ جاهلی یعنی این. مرحوم علامه مجلسی هم رضوان الله تعالی در بهار جلد 23 صفحه 76 ایشون هم که میگه مراد الحالت التي كانت عليها اهل الجاهليه من الكفر والجهل باصول الدين وفروعه، مراد از مرگ جاهلی یعنی مرگ کفر و جهالت به اصول دین و فروع دین. اینها نمونه هایی است که حالا دیگه من به همین دوتا اکتفا می کنم، حالا اگر سوال دیگری هست من در خدمت حضرت عالی هستم.
بزرگواریم، بسیار زیبا، بسیار عالی، الحمدلله. دیدیم اون چیزی که هم اهل سنت ذکر کرده بودند و البته خب کاملا به نظر هم میرسید که مخالفانی هم داشته باشه، که البته صحبت مخالفان رو یکم بیشتر ادامه میدادیم، همونجور که حضرت استاد هم خوندن از خود کتبشون، مثل حالا ابن حجر عسقلانی رو یکم کامل تر خوندیم، که این تناقضات کاملا به چشم می اومد و اینکه اینها خودشون هم موندن توش، اونهایی که نتونستن حدیث رو درست بکنن، اما بسیاری از اونها هم خودشون معتقد شدن به اینکه، بسیاری از بزرگانشون معتقد شدن به اینکه بله این مرگ جاهلی همین معنای مرگ جاهلی رو داره و نیاز نیست ما کلام پیامبر رو تفسیر و تأویل بکنیم که آقا نه منظور یک چیز دیگری، نه همون مرگ کفر و اون حالت زلالت و گمراهی. بسیار خوب، قبل از اینکه فاصله ای بگیریم این یادآوری رو خدمت شما انجام بدم که تلفن هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست تماس بگیرید، ان شاء الله صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید و سوال خودتون، مطلبی دارین، دغدغه‌ای دارین که نیاز می‌بینین که اون رو مطرح بکنین، ان شاء الله این رسانه در اختیار شما هست و اگر سوالی هم هست ان شاء الله از محضر حضرت استاد بهره مند میشیم و پاسخش رو از حضرت استاد میطلبیم. بریم یک فاصله بگیریم و دلهامون رو با امام زمان خودمون عجین بکنیم و گره بزنیم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
تو دورم چرا نمی آیی، به خون نشست گلویم ز بغض دوری و باز، خمار بوی حضورم چرا اگر چه ساکت و خاموش و خیره می نگرم، گمان نکن که صبورم چرا نمی آیی، به غم نشست جهان بی تو ای قرار زمین، دلیل شور و سرورم چرا نمی آیی، ببین که دیدم از دوریت چنان دریات، چراغ چشم نمورم چرا نمی آیی، چقدر منتظرانت به خاک سر بردن، امید مرگ و نشورم چرا نمی آیی، 1180 و چند سال گذشت که در به در پی نورم چرا نمی آیی.
نفس نفس به امید رسیدنت از را در انتظار ظهورم چرا نمی آیی در انتظار ظهورم چرا نمی آیی
نمی شود تو تا آیم کنی که قبل از مرگ اگر به کار بیاید برای تان نفسم یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن
اللهم عجل لولیک الفرج یبن الحسن. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، الحمدلله تا این لحظه از برنامه بسیار استفاده کردیم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و انشاءالله حالا سوالات دیگری هم هست تا جایی که فرصت بکنیم از حضرت استاد بپرسیم و از محضرشون بهرمند بشیم. باز همین یادآوری رو انجام بدم که تلفن‌هایی که زیر نویس شده در اختیارتون هست. از ابتدای برنامه فرصت این رو داشتین که تماس بگیرین، هم اکنون هم اگر قصد دارین میتونین تماس بگیرین. انشاءالله عزیزان و اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود و شمارتون رو یادداشت میکنن، در فرصت مقتضی در انتهای برنامه باهاتون تماس خواهند گرفت و ما هم صدای شما رو خواهیم شنید. بسیار خوب، حضرت استاد به حمد الله حالا مطلب نسبت به اصل اینکه قرار چه بلایی سر اون افرادی بیاد که امامت رو نمیپذیرند، که بدون امام میمیرند، معرفت نسبت به امام وقتشون پیدا نمی کنند، اینکه میتتن جاهلیه چی هست، این رو فهمیدیم. اما حالا بالاخره مطلب بسیار سنگینیه، همون جور که دیدیم خیلی هم حضرت عالی هم لیست فرمودین افرادی رو که همون معنای ظاهری اصلی خود همون مرگ جاهلی رو معنا کرده بودند. خب وقتی که ما این رو میبینیم میفهمیم که یک چیزی بالاتر از اینه که مثل نماز و روزه و اینها نیست که قبول نداشتنش صرفا یک اسیان بشه، که انه خروج از اون قرار خروج از اسلام به حساب بیاد. آیا کسی اومده با توجه به همین صحبتها و همین مقدمات از اهل سنت، کسی اومده بیاد ادعا بکنه که امامت طبق این روایت از اصول دین باید شمرده بشه، یا چنین کسی نیست؟
من قبل از این که پاسخ حضرت عالی رو عرض کنم، این رو کسانی که از اسلام خارج میشوند که در روایت از فقط خلع ربکت الاسلام من اونقه، هر کس با امام بیعت نکند، امامش رو نشناسد، از امام جدا شود، رشته اسلام را از گردنش بیرون انداخته، یعنی از اسلام بیرون رفته. اونا که از اسلام بیرون رفتن که ازش تعبیر میکنن به مرتد. مرتد در اسلام دو نوع هست، یک مرتد ملی داریم، یک مرتد فطری داریم. مرتد ملی اون کسی است که به هنگام خلاصه انعقاد نطفهش پدر مادرش کافر بودن، یعنی از پدر مادر کافر به دنیا آمده و بعد از اینکه بالغ شده از دین رفته بیرون، چون تا قبل از بلوغ که تکلیفی نداره.
بله.
پدر مادر کافره، تا بلوغ هم هیچ تکلیفی ندارد، وقتی بالغ شد اسلام رو قبول نکرد، از اسلام برایش منکر اسلام شد، یا نه آمد اسلام را قبول کرد بعد از اسلام رفت بیرون. حالا با از اسلام رفتن بیرون چی هست، چه عواملی هست، ضرورتی از ضروریات دین رو انکار بکنه، چه کار کنه، سب به خدا و سب به پیغمبر و امام بکنه، بحث جداییه. که اگر کسی مرتد ملی باشد، یعنی از پدر مادر کافر به دنیا آمده، آمده مسلمان شده، از اسلام رفته بیرون. این آقا را 3 شب و آن روز بهش مهلت میدن توبه کند. اگر توبه کرد توبهش پذیرفته است، اگر توبه نکرد حکمش قتله. این دیگه در حقیقت فقهای شیعه و سنی عمدتا نظرشون بر این هست. مرتد فطری کسی است که از پدر مادر مسلمان به دنیا آمده، خودش هم مسلمان بوده و بعد از اینکه به حد بلوغ رسیده و غیره از اسلام رفت بیرون. این مرتد در حقیقت مرتد فطری است، یعنی از فطرت الله التي فطر الناس علیها رفت بیرون. این آقا توبهش به هیچ وجه قبول نیست، اموالش در حال حیاتش بین وراثت تقسیم می شود بعد از پرداخت بدهی ها، همسرش هم بدون اینکه نیازی به طلاق باشه از او جدا می شود. این در حقیقت حکم مرتد فطری هست. این غالب فقهای ما بر این عقیده هستند، که البته شنیدم آیت الله لزماخویی نظرشون غیر از این هست، که می فرمایند می شود او را خلاصه توبه داد و توبهش هم اگر توبه کند پذیرفته است، ولی دیگه این نظرات خیلی شاذیه و کم هست. ولی اگر زن باشد، حالا زن چه مرتد فطری باشد چه مرتد ملی باشد، قطعا کشته نخواهد شد، او را در خانه نگه می دارند. اگر در خانه شوهر بوده در اونجا در خانه پدر مادر، یا توبه کند یا به همون حال از دنیا برود، اموالش هم تقسیم نخواهد شد. این در حقیقت خواستم من یک توضیحی بدم در رابطه با مرتد. روایتی که آمده که
فرمایشات حضرت عالی هم هست، اما حالا با توجه به اینکه خود حضرت عالی هم این اشاره رو داشتین که ما ساعت 9 شد، اگر تماسی هست اونها رو وصل بکنیم. حالا نمیدونم اگر فرصت هست که بعدن تماس ها رو وصل بکنیم.
نه نه، تماس ها حق تقدم دارن. هر وقت وسط بر عرائض بنده هم شد تماس ها آمدن، ما برای عزیزان بیننده احترام ویژه قائل هستیم. من فقط خواستم این رو عرض کنم که نتیجه گیری میشه من مات بلا امام، مات میتتن جاهلیه، بدون امام از دنیا برود، مرگش مرگ جاهلی است. حالا این مرگ جاهلی اگر این بابا مرتد ملی باشد حکمش اونه، مرتد فطری هم باشد حکمش اینه. در هر دو صورت مات میتت کفرن و زلالن و نفاق، هیچ شبهی درش نیست. چون 10-12 تا روایت داره که فقط خلع ربقت الاسلام من اونقه، در حقیقت رشته اسلام رو از گردنش بیرون کرده، یعنی از دایره اسلام آمده بیرون. کسی که از دایره اسلام آمد بیرون، دیگه ما دیگه نمیتونیم براش توجیهی درست کنیم. آقا نمیدونم اجتهاد کرده، نمیدونم اشتباه کرده، میخواد توبه کنه و امثالی. بله، من در خدمت بینندگان عزیز هستیم.
بزرگواریم، خیلی ممنون. الحمدلله بسیار جنبندی به جاب و مورد نیازی بود. الحمدلله خیلی لطف فرمودین حضرت استاد. خب بریم سراغ تماس ها. آقا محمد رضا پشت خط هستند. بله بله، از لاهیجان. آقا محمد رضا از لاهیجان پشت خط هستند. آقا محمد رضا عزیز صداتون رو میشنویم، بفرمایید. بله بله، صداتون رو ما داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت حاجی قزوینی عزیز،
سلام.
و همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت مجری عزیز برنامه. حاجی قزوینی، بنده از شما یک سوالی دارم و یک خواهشی از شما دارم.
امر بفرمایید.
بزرگواری شما. حاجی قزوینی عزیز، البته من نمیدونم قبلا که مزاحم شما شدم در مورد این سوال از شما سوال پرسیدم یا نه، یادم من درست حسابی در ذهنم نیستش. سوال من از شما در مورد ترک اولا هستش، که میخواستم بدونم آیا اهل بیت علیهم السلام ترک اولا انجام دادن یا نه، و اگر انجام بدن آیا این ترک اولا منافاتی با عصمت اهل بیت علیهم السلام دارد یا نه. گناهان کبیره و صغیره که این که هیچ، این که اصلا منافات با عصمت داره این که به کنار، اما یه ترک اولا هم منافات با عصمت اهل بیت دارد یا نه، این سوال من. و اما خواهش و درخواست من از شما اینه که من الان نزدیک فکر کنم 2-3 هفته میشه که مزاحم مؤسسه شما میشم، مدامی که بزرگواران میشم، زنگ میزنم و درخواست میکنم که اگر امکانش هستش مباحث شما و دیگر کارشناسان مثل حاجی ابوالقاسمی و حاجی یزدانی و دیگر عزیزان که در شبکه ولایت داشتید، اونها ما بهش دسترسی پیدا کنیم، که همکار شما فرمودن که این در سایت در آرشیو مؤسسه ولیعصر هستش، که ظاهرا حالا دقیقا نمیدونم، فکر کنم با شما هم صحبت هایی هم کردن، که من گفتم که بالاخره نتیجه چی شد، فرمودن انشالله که خیلی بعد دارن مثلا کارا دارن راه میدازن که بذارن در قسمت سایت مؤسسه که همه استفاده کنن. حاجی قزوینی، واقعیتش اینه که من دارم مطالب شما و دیگر اساتید مباحث شما در همین شبکه ولیعصر دارم مینویسم و نیاز شدید دارم به اون جلسات شما، چون میخوام اونا میخوام بنویسم. برای همین من از شما این درخواست و عاجزانه از شما خواهش میکنم که شما رسما و شرعا و اینها بالاخره اجازه شو بدید که ما از این مباحث شما استفاده کنیم در شبکه ولایت. خیلی عذرخواهی میکنم اگر پرحرفی کردم، بی ادبی کردم، از شما عذرخواهی میکنم.
خواهش من از آقا محمد رضا تشکر میکنم، خیلی آدم بزرگوار، مؤدب، متین و فاضل هستند. جناب آقای محمد رضا حضرت عالی چه از برنامه های شبکه ولایت بنده، چه برنامه شبکه سلام، چه شبکه حضرت ولی عصر، حتی از تألیفات بنده استفاده کنید، چیزی هم تألیف کنید به نام خودتون، بنده نه تنها ناراضی نیستم، شما را دعا هم می کنم. چون چه بسا چیزی که حضرت عالی در اونجا میخواد منتشر بکنید یا چاپ کنید، تعدادی افرادی هستن و حضرت عالی علاقه دارن، به خاطر شما میان این مطالب رو مطالعه میکنن، همون برای ما کافیه. اون صاحب کار خودش مینویسه، لازم نیست که خلاصه من بگم آقا اسم منه ببر، اسم منه. الان از همین مطالب ما بعضی از دوستان ما کتابهای زیادی نوشتن، ثروت‌های خوبی هم به دست آوردن، موقعیت‌های خوبی هم به دست آوردن، حتی در آثارشون هم اشاره هم به این جانب نکردن اصلا و ابدا. حتی من دیدم یه آقای یک مقاله من داشتم برداشته در کتابش ذکر کرده، که من در اونجا مطلبی آورده بودم بر اینکه مثلا ما در مکه بودیم با علمای بزرگوار شیعه در احسا و قطیف جلسه داشتیم، صحبت شد و بعد این کتاب رو مؤسسه فرهنگی جمکران هم چاپ کرده بود، من به این عزیزمون که ناشر بود نشان دادم، گفتم این آقا اینه نوشته، ایشون تابال مکه مشرف شده، گفت نه تابال مکه مشرف نشده. گفتم حد اقلش بابا این مطلب من رو آورده بود اینجا، این عبارت من که نوشتم با علمای قطیف احسا من ملاقات داشتم اینطور، بنده یک سطر حذف میکرد. مثل اون آقایی که رساله توضیح المسائل نوشته بود، نشد آقا حکم این را ما در تحریر الوسیله بیان کردیم. بله آقا، بنده راضی هستم، حتی من تمام کتابهایی که تألیف کردم جناب آقای محمد رضای عزیز، بینندگان عزیزم بدانن، حدود تا نزدیک 80 جلد کتاب بوده و در شناسنامه هم نوشتم چاپ این کتاب برای همه ناشرین داخل و خارج کشور آزاده، فقط با هماهنگی مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر باشد. و منم تا امروز از کتابهام به هیچ وجه حق تألیفی نگرفتم و کتابهای ما را بنیاد ملی عدل چاپ کرده. برای شما عرض کنم شبهه یمن رو سازمان حج و زیارت چاپ کرده و همچنین افراد دیگری هم چاپ کردند، حتی حوزه علمیه چاپ کرده کتابهای بنده رو. البته حوزه بزرگواری میکنن، مثلا یک 2000-3000 جلد چاپ میکنن، یه 4 جلدم به ما هدیه میدن یا 5 جلد، شاید هم کمتر از 5 جلد. این بوده، حالا خیلی زیاد من، شما آزاد هستید آقا جان، برنامه های خود بنده و همچنین بنده حداقل یه ولایتی دارم از جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقای یزدانی، جناب آقای روستایی و جناب آقای عباسی، مطالب ایشون رو هم شما اگر بردارید، البته اخلاق اسلامی اقتضا می کند که 20 درصدی 25 درصدی تغییر بدید، که خدای نکرد اگر یک کسی آمد مطالب ما را دید، مطلب شما را هم دید، متهم نکنه جناب عالی را که کوپه پیس کردید شما. این به خاطر احترام خود حضرت عالی هست. اگر بتونید اینها را مثلا است ما نوشتیم بکنید شود، باشد نوشتیم می شود بکنید، تغییرات جزئی بدید که در مزان، ولی عیناً کلمات ما را هم مطالب ما را هم بنویسید، چاپ کنید، منتشر کنید، چه به صورت کتاب چه به صورت سیدی کاملا آزاد هستید. و جناب آقای احمد رضای عزیز یک بزرگواری در مشهد، الان اسمش فراموش کردم، ایشون آمده کلیه بحث‌هایی که ما داشتیم در شبکه ولایت، گمونم در شبکه سلام هم همینطوری بوده، اینها را هم سی دی کرده، همه اینا. مثلا من در رابطه با قدیر مثلا 10 بار صحبت کردم، همه را در یک جا آورده، یا فلان شبه را من جواب دادم، اینا را همه را در یک جا آورده و به صورت یک جزوهی در آورده و یک لیستی هم در آورده. اگر از دوستان شما سوال کنید، برای شما عرض کنم شماره تلفن اون آقا را بگیرید، ازشون بخواهید که اون رو برای شما بفرستن و بتونید، شما زحمت زیاد کشیده بنده خدا و یک مبلغ خیلی ناچیزی هم میگیره، ما خودمان یکی دوتا نسخه ازش گرفتیم، الان نمیدونم کجا هست کجا نیست، ولی ایشون خیلی زحمت زیادی الحق و الانصاف کشیده. و الان هم ما داریم یک بزرگواری بانی شده که این کلیپ هایی که بنده داشتن بعضی از این دوستان، اینها را به زبان های مختلف، به زبان عربی، انگلیسی، فرانسوی، روسی، آذری و استانبولی، دوستان ما دارن اینها را ترجمه میکنن و منتشر میکنن در فضای مجازی. اینا را دیگر سلام بنده خیلی زیاد تو این قسمت های آرشیو مؤسسه در جریان نیستم، اما در رابطه با
عزیزان هم اشاره کردن که در صدد هستن کاملا هماهنگیش انجام بشه که دیگه مستقیما نیاز به آرشیو دیگر شبکه‌ها هم نباشه، مستقیما از خود شبکه حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه شریف
در. و در رابطه با ترک اولای ائمه علیهم السلام، ببینید برادر بزرگوارم، این عبارتی که ما داریم در رابطه با ائمه علیهم السلام، اینها را یه مقداری اگر ما دقتی داشته باشیم، خیلی این کتاب کمال الدین شیخ صدوق هست از امیر المؤمنین سلام الله علیه، ان الله تبارک و تعالی طهرنا، خدا ما را مطهر کرده و عصمنا و معصوم کرده و جعلنا شهدا علی خلقه، شاهدین بر خلق قرار داده. یعنی ائمه علیهم السلام به اذن الله تبارک و تعالی شاهد بر اعمال همه خلائق هستند. که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب مصباح الهدایه داره، علم امام به عالم هستی، نه علم امام به شیعه ها، علم امام به عالم هستی از علم خود عالم هستی بر خود عالم هستی چیه؟ قوی تر هست. و حججن فی ارضه، و حجت برای زمین قرار داده، و جعلنا مع القرآن، خدا ما را با قرآن قرار داده و قرآن را با ما قرار داده، نه ما از قرآن جدا می شویم نه قرآن از ما جدا می شود. اگر قرآن ترک اولا دارد، اهل بیت هم دارند، اگر قرآن خطا دارد، اشتباه دارد، اهل بیت هم دارند. و در اون روایت مشهوری هم که دیگه حتما حضرت عالی مستحضر هستید، رسول اکرم امیر المؤمنین سلام الله علیه در آخرین لحظات عمرشون، اگر اشتباه نکنم مسبق ابن نباته بود، آمد خدمت حضرت، سوال کرد انت افضل ام آدم، انت افضل ام موسی و غیره. در اونجا حضرت امیر سلام الله علیه فرمود گرچه تزکیه نفس خوب نیست، ولی چون سوال کردی من به تو جواب میدهم. خدای عالم حضرت آدم را در بهشت قرار داد و بهشت دستور داد از گندم نخورد. حالا مراد از گندم چیه ما کار نداریم، ولی آمد ترک اولا کرد، گندم خورد، از چیه بهشت بیرون آمد. ولی خدای عالم برای من علی خوردن گندم را مباح کرده، ولی در طول عمرم لب به نان گندم نزدم. و نسبت به دیگر ائمه علیهم السلام هم بله ما طبق این روایت و ده ها روایات دیگر، یعنی یک روایت و دو روایت نیست که ائمه علیهم السلام مثلا در عیون اخبار الرضا ما میبینیم در جلد دوم صفحه 62 حضرت و هم المعصومون من کل ذنب و خطیعت، از هر گناه و خطا. آیا این ترک اولا خطا حساب می شود یا خطا حساب نمی شود؟
قطعاً خطا.
بله. و همچنین باز در کتاب کافی شریف، حالا شاید اونم نداشته باشید، این در جلد اول صفحه 112، ان الله تبارک و تعالی تحرنا و اسمنا و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا لا نفارقه ولا یفارقنا. ما با قرآن هستیم، قرآن هم با ما هست. و لذا حدیث ثقلین هم اینی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی و اهل بیتی همین رو میخواد برساند. همان گونه ای که کتاب خطایی ندارد، اشتباهی ندارد، سهوی ندارد، ترک اولایی ندارد، لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه، اهل بیت علیهم السلام هم این شکلی هستند. هیچ شبهی در این که ائمه علیهم السلام ترک اولا انجام داده باشند ندارند. ولی یک نکته من یادگاری خدمتتون جناب آقا محمد رضا عرض می کنم، این که ائمه علیهم السلام یا انبیا علیهم السلام استغفار می کردند. در رابطه با استغفار ائمه یا استغفار پیامبران، خب حرف خیلی زیاد است. هم علمای اهل سنت در اینجا حرف دارند و هم چیه شیعه حرف دارد. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، یا نه فاصبر ان وعد الله حق و استغفر لذنبک فسبح بحمد ربک. در اینجا بزرگان اهل سنت هم عمدتاً برنامه‌شون بر این هست که نبی مکرم ائمه علیهم السلام گناه امت را گناه خودشون می‌دانند. گناه امت رو در حقیقت گناه خودشون می‌دانند. داره در روایت که حضرت امیر سلام الله علیه بین الطلوعین یک دعای استغفار 70 برای شما عرض کنم بخشی داره که من گمانم 4-5 برابر دعای کمیله، 4-5 برابر دعای کمیله که داره امیر المؤمنین میراد هر روز من این استغفار را میخوانم برای گناهان امت حضرت رسول اکرم. این یک نکته. و یک نکته دیگر که حالا شاید خیلی زیاد دیگه بعضی وقتا من چون آقایان میگن باید دهنت جفت داشته باشه، ولی من دهنم جفت ندارد، برای شما عرض کنم. ببینید برادر بزرگوارم، واسطه فیض از خدای عالم حضرت ولیعصر ارواح نافدا و ائمه علیهم السلام. خدای عالم اولین خلقتی که خلق کرده نور محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین است. شیعه هم دارد، سنی هم دارد. و تمام فیوضات توسط اهل بیت به خلائق میرسد. هدایت ها توسط اهل بیت، زلالت ها توسط اهل بیت، با این تفاوت ان الله یهدی من یشا و یذل من یشا. اون کسی که گناه می کند و معصیت می کند، از اختیارش سوء استفاده می کند، خدای عالم ائمه علیهم السلام به اذن الله زمینه زلالتش فراهم می کنند. هم می توانیم بگیم آقا این خودش گمراه شد، و هم می تونیم بگیم خدا گمراهش کرد. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. این جبر نیست، این در حقیقت خدای عالم یک جو یک سر سوزن اختیاری به ما داده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. و ما به تعبیر شهید مطهری در کتاب انسان و سرنوشت، اگر اون را مطالعه کنید کتاب خیلی خوبیه، من به نظرم یکی از بهترین کتاب‌های علامه شهید مطهری که واقعا گل سرسبد کتاب‌های ایشون هست، کتاب انسان و سرنوشته، که خیلی از آقایان در این رابطه دچار لغزش شدن، ولی شهید مطهری واقعا از حق مطلب خوب بیرون آمده. من یادم از این کتاب رو سال 49 یا 50 بود که ما یک تابستان قزوین بودیم، این کتاب رو تابستان من اونجا مطالعه میکردم و هنوزم قالب مطالبش خلاصه در ذهن من مانده. الا ای حالین، خدا یک جو به ما اراده داده که بتوانیم راه خوب بد رو انتخاب کنیم. اگر راه خوب رو انتخاب کردیم چیه؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ولی اگر چنانچه راه بد رو انتخاب کردیم و جعلناهم ائمه یهدون الی النار، یدعون الی النار، نه تنها خودشون اهل آتش میشوند، دیگران را هم به طرف آتش میکشانند. خب تمامی اینها از کانال اهل بیت صورت میگیرد و لذا ائمه علیهم السلام هم گناه امت رو به یک نوعی گناه خودشون تصور میکنند، چون از این کانال آمده و خودشون رو ملزم میدانند که برای اینها هم گناه توبه کنن و استغفار کنن. تعبیری که حضرت امیر داره، الهی ان طال فی عصیانک عمری، برای شما خدا یا اگر تمام عمرم را با عصیان سپری کردم، فما انا براج غیر غفرانک، غیر از غفران و رحمت و مغفرت تو چیز دیگری طلب نمی کنم. خدا نکرده امیر المؤمنین طال فی عصیانک عمری هست یا نه، به اعتبار امت دارد این مطالب رو مطرح میکنه.
یار عالی، الحمدلله، خیلی ممنون و متشکر. حالا یک پا فراتر از اون سوال آقا محمد رضا هم بود که اگر شبهه‌ای هم وارد میشد در این زمینه، اگر سوالی هم وارد میشد، خب طبیعتاً پاسخ قاطع و کامل رو شنیدن و الحمدلله این هم توفیق الهی بود که نصیب همه ما و شما بینندگان عزیز هم شد. بسیار خوب، بریم سراغ تماس بعد. آقای طبق روال آقای عزیز الله از کیش باید پشت خط می بودند، اما آقا عزیز الله عزیز، شماره شما ظاهرا نمیدونم حالا از دسترس خارج شده، اگر امکانش هست تماس بگیرین و شماره دیگه ای به عزیزان بدین که انشالله با شما تماس بگیرن. آقا محمد از شهر کرد پشت خط هستند. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
با عرض سلام محضر شما و حضرت استاد.
سلام علیکم و
رحمت الله.
چند تا سوالی داشتیم از محضر حضرت عالی و پرسیم.
بفرمایید آقا محمد، در خدمتتون هستیم.
یک بحثی حالا هست که دستاویز اهل سنت شده، بعضن در از وهابیت، ولی خب اهل سنت هم بالاخره استفاده میکنه. گفتن که آقا با وجود اختلافاتی که در تشیع وجود داره، خود شیعه یک شاخشون شدن اخباریون، یک شاخشون شدن اصولیون و خلاصه به قدری اختلاف دارن که خود سید نعمت الله جزایری رحمه الله میفرماد که اینقدر این اختلاف زیاده که ما از خدا میخواییم که ظهور آقا امام زمان رو تعجیل نزدیک بگردانه و خلاصه این اختلافات رو حل بکنه. حالا این ها میگن با این وجود، با این همه اختلاف که وجود داره، الان ما شیعه شدیم، این اخباریون میگن ما درست میگیم راهمون درسته، اصولیون هم میگن ما درست میگیم راهمون درسته، الان اینجا دقیقا تکلیف چی میشه با این همه اختلافی که وجود داره و چی کار کرد؟ اینا رو میگن. سوال دیگه هم محضر شما که یک روایتی حضرت استاد چند وقت پیش خوندن از کتاب المصدق و الصحیحین حاکم نیشابوری که فرمودن ازشون لذت بر از این روایت، که از حضرت ام سلمه سلام الله علیها که گفتند اگر خداوند در قرآن دستور نداده بود که در خانه هایتان بمانید، من هم با تو، یعنی حضرت امیر علیه السلام فرمودن، در جنگ جمل چیکار کردم؟ حضور پیدا میکردم، ولیکن خداوند نهی کرد در قرآن. در مصدق علی الصحیحین حاکم که گفته صحیحه، حدیثم گفت هر ستا صحیح هم، ذهبی هم در پاورقی در ترخیصشون گفتن که علی شرط بخاری و مسلم، و ولی خب ظاهرا یکی از راویان این روایت توثیق صریحی نداره و فقط ظاهرا بهش جرح زیادی وارد شده. میکنم از راویانش اگه بخواد سعید ابن مسلم باید باشه. بله بله سعید ابن مسلم باید باشه که توثیق صریحی نداره و اشکال داره. حالا اینم اگر ممنون میشم پاسخ بفرمایید.
بسیار خوب، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. آقا محمد از شهرپورت بودند که سوالات خودشون رو مطرح کردند. ما تماس بعدی رو هم مختصراً بگیریم، انشاءالله پاسخ آقا محمد رو هم از زبان استاد خواهیم شنید. آقای بهادوری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله جناب دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی دو سیر بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
بله، وهابیت خیلی دفاع از توحید میکنند. حالا توحیدی که بدون دفاع از اهل بیت مورد تحدید شد تحدید شده قرآن باشه دروغی پیش نیست. حالا ببینید اینا که دم از توحید میدونند عدالت ناشی از توحید که مورد قبول وهابیت هست، از کتابای معتبر اهل سنت اگر نقل بکنیم ببینیم که مذهب وهابیت مدافع ظلم نیست که در تاریخ یا بی‌نظیر از کم نظیر. حالا اشخاصی که در عرض دو سه دقیقه من نام میبرم سران حکومت اسلامی هستن که خلافت در دست اهل بیت رو بودن، آقا امیرالمومنین از خلافت حقش کنار زدن، تبدیل کردن به وسیله جنگسازی برای سران حکومت با شعار دفاع از توحید و مبارزه با شرک. یک، زبیر ابن عوام 11 ساختمان در مدینه، 2 ساختمان در بصره، 1 ساختمان در کوفه، 1 ساختمان در مصر، 4 تا زن گرفت. پس از فوت او، پس از کسر سورس مال، به هر یک از زنان چارگانی 1,200,000 درهم رسید. معلوم می شود که ایشون 14,400,000 درهم ثروت داشته. دارای زمینی بوده در اسکندریه، دارای 1,000 اسب، 1,000 برده، 1,000 کنیز. این عدالت مطلوب وهابیت از حضرت آقا. 2، طلحه در کوفه 1 ساختمان داشت، هر روز از عراق 1,000 دینار قلعه و از نهایه سرا پیش از عراق درآمد داشت. در مدینه ساختمانی بنا کرد با جنج و ساز و موسب به طلحه نقل کند. طلحه 220,000 درهم و 200,000 دینار ثروت بر جای گذاشت. از ابراهیم محمد بن طلحه میگوید 30 میلیون در آن کل ثروت جناب آقای طلحه بوده، درآمد داشته. سعد بن یحیی بن طلحه میگه از طلحه 2,200,000 درهم به علاوه 30 میلیون اموال دیگر باقی ماند. امرآس میگوید طلحه 1,000 بار باقی ماند، هر بار 30 قناطیر طلا داشت. بار یعنی پوست طلا. قاب ابن عبدالربه میگوید در حدیث 300 بار طلا و نقره بر جای گذاشت. بلاذری مینویسد فقط شخص عثمان 200,000 دینار طلا به طلحه بخشید و این آمار از 7 کتاب معتبر اهل سنت نقل شده. مراجعه شود عزیزان به القدیر جلد 8 صفحه 283 در قدیر. عبدالرحمن ابن عوف هم او نقل میکند، ابن سعد نقل کرده 1,000 شتر، 3,000 گوسفند، 100 اسب در حدی طلا داشت که رفت با تبر ببرند ببرند در حدی دستان مردانی که آورد، 4 تا زن گرفت و هر کدام 80,000 درهم رسید. در نقل صالح ابن ابراهیم ابن عبدالرحمن یکی از زنان عبدالرحمن مهری خود را در حال مرض عبدالرحمن به 1/4 از 1/8 مصالحه کرد و شد 83,000 درهم. طبق نقل مسئولی ساختمان عبدالرحمن اوب در حدی بود که تنها در طویلش 100 اسب وجود داشت و 1,000 شتر و 10,000 گوسفند. 1/8 مالش 84,000 درهم بوده. این مطالب از 5 کتاب متعبر اهل سنت نقل شده. مراجعه شد در قدیم جد 8/224. سعد عبی بقا، زید ابن ثابت، جناب عثمان میشالات جلسه بعد تا اون هفته خدمت استاد نقل خواهم کرد. این در آمد یعنی ثمره خلافتی بود که در دست آقا امیرالمومنین گرفتن و تبدیل کردن به مانندوسی که آقا امیرالمومنین در میفرماید در خطبه شخشقیه مانند شتر که علفهای با تراوت بهاری را با احساس خوشی میخورد مال خدا را با دهان پر میخورد. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم طیب الله. بسیار عالی آقای بهادوری عزیز، مثل همیشه هم مستنداتشون قوی بود و هم مطلبی که گفتن مطلب بسیار مهم و نابی بود. بسیار خوب، آقای عزیز الله هم پشت خط هستند. آقای عزیز الله هسکیش در خدمتتون هستیم، بفرمایید. اما متاسفانه فرصت بسیار محدود هست، سریعا بفرمایید که انشالله بیشتر بتونیم استفاده کنیم.
فرمان خدمتتون که من خلاصه عرض میکنم. الهی عظم البلا و بره الخفا و انقص الرجا تا الی آخر که اونجا که میفرمایید که یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان، وانصران فانکما ناصران، یا مولانا یا صاحب الزمان. الغوث الغوث الغوث، از ذکری از ذکری، از این اصلا 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 خدمتون که ما توجه به، من خودم شیعه هستم، شیعه زاده هستم در طول عمرم کلن، اما خب سوالاتی مطرح میشه که جواب رو معمولا نمیتونم بدم. در قسمت اول ما خدا رو داریم صدا میکنیم، در این اواخر دعا میگیم یا محمد یا علی یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان، فقط شما کافی هستین، شما دو نفر کافی هستین، و بعدش هم آقا امام زمان رو میخواییم. خب اولش هم خدا رو گفتیم، تکلیف ما چیه؟ آیا این شرک نیست؟ جایی که میفرمایند که آیه صحیح قرآن نحن اقرب الیه من حبل الورید، چجور ما اصلا توضیح دادیم در این رابطه داده بشه که بتونم جواب دیگرم رو بدم. ممنونم از بزرگواری شما.
سلامت باشید، خیلی تشکر میکنم. آقای عزیزالله از کیش بودند که سوال خودشون رو مطرح کردند. بسیار خوب. خب حضرت استاد، متاسفانه فرصت بسیار کم.
من اولا همین ابتدا جواب این عزیزمون رو بدم. آیه بزرگوار که از کیش تماس گرفتید، اگر خدا این کرده حضرت علی در حال غرق شدن در دریا هستید، داد میزنید آقای علی نجاتم بده، آقای ولی نجاتم بده، این شرکه؟ دارید از بالای درخت میفتید پایین، بگید پسرم نجاتم بده، آیا این شرکه؟ چرا خدا را صدا نمی کنید شما؟ چرا نمیگید خدایا من از غرق شدن نجات بده، خدایا چرا از برای شما عرض کنم افتادن از اینها؟ ببینید برادر بزرگوارم، فالمدبرات امرن، خدای عالم ذات اقدس رو که نمیاد نستجیر بالله نستجیر بالله بنده و جناب عالی رو از دستمون بگیره، چکار کنه؟ از دریا، از آتش نجات بده. خدای عالم مأمورینی دارد، موکلینی دارد، به اذن الله تبارک و تعالی اگر انجام شد، این عین توحیده، عین توحیده. قرآن میگه الله یتوفل انفس حین موتها، خدا تمام انسانها را خودش قبض روح میکنه. خب بس جبرئیل چیکاره مملکته؟ جبرئیل وقتی میاد مثلا میگه آی جبرئیل این من قبض روح کن، آیا این شرکه یا نه؟ تتوفاه الملک الموت الذی وکل بهم. ببین یه مقداری ما باید دقت کنیم برادر بزرگوارم، اینکه الله اقرب الیکم من حبل الورید در روحیت شکی نیست، ولی از اون طرفم اینما تولو فثم وجه الله، هر کجا نگاه کنید جلوه خداست، علی هم جلوه خداست، رسول اکرم جلوه خداست، بنده و جناب عالی هم جلوه خدا هستیم، ولی هر کسی به اندازه گنجایش خودش. بنده جلوه الهی هستم، میتونم برای شما عرض کنم این آقا از من آب بخواد آب بهش بدم، این قدرت من هست. به من میگه مثلا 1000 تومان قرض بده، من به عنوان جلوه الهی به اذن الله تبارک تعالی به حول الله و قوتی همین پولی که خدا به من داده 1000 تومان قرض میدم بهش. امیرالمومنین قدرت داره، میتونه برای شما عرض کنم از آتش نجات بده. هیچ تفاوتی نیست، این عین توحیده، عین توحیده. شما اگر این شرک باشد باید فرزندان حضرت یعقوب مشرکترین انسانهای روی زمین باشند که میان به حضرت یعقوب میگن یا ابانا استغفر لنا، تو بیا پیش خدا برای ما طلب مغفرت کن، نمیگه اغفر لنا. اینی که وهابی های پست لجن میگن که اینجا بخواد گناه خودشه، بسی گناه خودشون نیست، نمیگن یا ابانا اغفر لنا، یعنی یا ابانا استغفر لنا، یا واستغفر لهم الرسول. آیه 64 سوره نساء، پیغمبر برای این استغفار کنه. خب مگر خدا اقرب الیه من حبل الورید نیست؟ چرا بس پیغمبر میخواد استغفار کنه برای اینها؟ 35 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، اینها دیگه کاملا واضح و روشنه. اما در رابطه با این برادر عزیزمون که نسبت به این حدیث که چیز داشتن، عزیز دل بابا، برای شما عرض کنم این کتاب مستدرک است، اگر یه مقدارم طول کشید دیگه ما چون 3 هفته برای شما عرض کنم برنامه نداشتیم، 5 دقیقه. این کتاب مستدرک صحیحین است، جلد 3 صفحه 119، که در اینجا حاکم نیشابوری که صحیح هست شرایط شیخین رو دارد، آقای بخاری هم میگه شرایط صحیح بخاری. اولا بر اینکه دو نفر وقتی میاد برای شما عرض کنم تصحیح میکنن مطلب تمامه، میگن اگر حاکم نیشابوری و زهری یک روایت رو تصحیح کرد به منزله ورود در صحیح بخاریه. اما در رابطه با سعید ابن مسلم مکی که شما فرمودید، بفرمایید این برای شما عرض کنم سعید ابن مسلم مکی آقای ابو حاتم ابن حبان در کتاب از ثقاتش جلد چهارم صفحه 289 توصیف کرده، برای ما کفایت میکنه و چیزی هم نداره اینجا که کسان دیگری تضعیف کردن یا نکردن. حالا بس در این است که آیا توصیفات ابن حبان بر مبنای تساهل نیست و غیره، 90% علمای اهل سنت توصیفات آقای ابن حبان رو قبول دارند و نیازی ما به این نداریم. وقتی دو تا عالم بزرگ میاد میگه روایت صحیحه، برای ما کفایت میکنه. این دیگه مت به خشخاش گذاشتن و برای شما عرض کنم و به قول یک اشکالات بنی اسرائیلی گرفتن هست.
بسیار عالی. نمیدونم حالا اگر صلاح میدونین به اون دعوای بین اصولی و اخباری هم بپردازیم.
بله. ببینید برادر بزرگوارم، بحث اختلاف، اولا اهل سنت اگر به ما میگن اینا از پیغمبر نقل میکنن اختلاف امتی رحمه، جوابشون همین. و اگر نه وهابی ها دارن میگن خب الان شما ببینید اهل سنت حنفی، مالکی، حنبلی، نمیدونم کی برای امثال اینها داره، مثلا اختلافات چیه؟ اگر شما نمیگید ما تابع پیغمبر هستیم، تابع صحابی پیغمبریم، حتی میگه من لم یکن حنبلیان فلیس بمسلم، اگر حنبلی نباشه مسلمان نیست. این همه دعوا و درگیری و کشت و کشتاری که بین اهل سنت بوده در نیشابور، در اصفهان، در بغداد، خونه های هم دیگر رو ویران کردن، خونه ها رو آتش زدن، بازار یک دیگر رو آتش زدن، اون اختلافات چیه؟ و اضافه برادر بزرگوارم، خدای عالم آمده چیکار کرده؟ در آیه شریف الان آیه دقیقا تو ذهنم نیست، من چیزش این است که ما پیامبران رو فرستادیم برای هدایت و مردم به اختلاف افتادند، یعنی بعد از آمدن پیامبران تازه اختلافات شروع میشه. یک عده میاد طرفدار پیغمبر میشه، یک عده میاد مخالف پیغمبر میشه، یک عده میاد یک بحث جدیدی رو شروع میکند، یک راه انحرافی رو شروع میکند. خدای عالم به ما عقل داده. در برای شما عرض کنم آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اسرائیل 11 و 12 اگر اشتباه نکنم.
بله اون یکی هم آیه 17 همه جاسیه فمختلفو الا من بعد ما جا اهم العلم بقیم بینه هم.
بله. بینید بعد از این که پیامبران آمدن، علم آمد، همین علم مغرور میکنه مردم را. ولی آنچه که برای ما ملاک است برادر بزرگوارم، ما هستیم این عقل خدا دادی و روایاتی که ائمه معین کردن. ما گفتیم 300 تا روایت ما داریم که پیغمبر اکرم فرموده خلیفه اول من امیر المؤمنین، دوم امام مجتبی، سوم امام حسین تا حضرت ولیعصر. 300 تا روایته. شما بیایید از زیدی ها بتونید هم 5 تا روایت برای حقانیتشون بیارن، از اسماعیلی ها 5 تا روایت صحیح برای خودشون بیارن، یا برای شما عرض کنم از اون یکی ها بیان بیارن. ما ببینید تکفیر نمی کنیم اینها را، ولی ما میگیم برای خودمون ما دلیل داریم، دلیل محکم داریم، دلیل قاطع داریم. شیعه در طول تاریخ تحدی کرده، همواره اعلان مناظره کرده، اعلان مباهله کرده. یکی از این آقایان آمده باشن میگن ما حاضریم مباهله کنیم، که بهترین راه اینه دیگه. یک بزرگوار زیدی، یک بزرگوار اسماعیلی، یک اینکه بقول این علق مزغه ها و دجال های بصره جدا بیان بگن آقا ما برای حقانیت خودمون هم حاضریم مناظره کنیم هم مباهله کنیم، بیان میدان. این دیگه بهترین دلیل است که شیعه 12 امامی حق هم در کتب اهل سنت، هم در کتب شیعه، هم در کتب زیدی، هم در کتب اسماعیلی، همه حقانیت 12 امام خلفای 12 الائمه 12 موجود است و ما افتخار میکنیم به این.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. خیلی تشکر میکنم حضرت استاد، از محضرتون بسیار بهرمند شدیم و استفاده کردیم این جلسه هم، و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون، برنامه حبل المتین بودین. انشاءالله که موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، 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 الاجل مولا.